بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعدو، بحثی رو که بیان کردم پیرامون اجزا و پایه‌های تشکیل دهنده ایمان است. در باب ایمان عرض کردم ما همگی به طرف صراط مستقیم می‌خواهیم برویم و بستر رفتن به سوی صراط مستقیم هم فراهم است، لکن اقدام به سوی او نمی شود، که در سوره مبارکه مؤمنون آیه 74 فرمودن کسانی که ایمان به آخرت ندارن از این صراط مستقیم چی هستن؟ منحرف میشن. لناکبون عن الصراط. بعد برای ایمان تقسیمی رو مطرح کردیم، گفتیم ایمان به دو بخش تقسیم میشه: ایمان مستودع. مستودع یعنی ودیعه. شما یه خونه رو اجاره بکنید، یه پولی رو به عنوان ودیعه در اختیار اون طرف بذاری، این پول به طور ودیعه است، موقت، مال اون آقا نیست، باید برگردونی به صاحبش. ایمان مستودع یعنی ایمان ودعی، ودیعه‌ای که ثابت نیست، همیشگی نیست. ما اسمش گذاشتیم ایمان محاسبه‌گر. هر جا که به نفع بود هست، هر جا که به نفع نبود نخواهد. و در کنار این ایمان، بخش دوم ایمان، ایمان مستقر ثابت همیشه هست. آنگاه بیان نورانی حضرت زین العابدین رو عرض کردیم که حضرت زین العابدین از خداوند ایمان مستقر رو خواستن، ایمانی که تو باش رو بهی قلبی، همیشه با من باشه. بعد در همونجا فرمودن که این ایمان زمانی مستقر می شود که تبدیل بشود به ایمان از روی یقین، و یقیناً همراه با یقین باشه. برای اینکه به ایمانی منبعث از یقین برسیم، باید ببینیم مثلا یقین به چه معنایی هست. من در این که در بین حکما چه تعریفی رو برای یقین بیان میکنن، لازم نمیدونم بیانش رو، اما میگم یقین یک حقیقت قلبی است که دارای سه ویژگی. ویژگی اولا میفرماین به این که یقین صفته، صفت است برای علم. علم یعنی دانایی. علم یقینی، وقتی یقین صفت علم می شود، علم یعنی دانایی، علم یقینی یعنی علمی که موجب آرامش بشه، به انسان اطمینان بدهد. پس اولین ویژگی یقین اطمینان است، اون دانشی است که در انسان ایجاد چی بکند؟ اطمینان بکنه. هزاران شبهه بیرونی و درونی هم مطرح بشود، به خاطر اینکه اون دانشش دانش یقین نیست، هرگز متزلزل نمی شود. این همان است که وجود نازنین جناب ابراهیم در سوره مبارکه بقره آیه 260 خداوند داستانش رو اینطور بیان میکنه. جناب ابراهیم به حضرت حق عرض کرده رب و ازغال ابراهیم، و بیاد آور زمانی که ابراهیم قال ابراهیم، رب، جناب ابراهیم پروردگارش را مورد خطاب قرار داد و این مطلب ارنی کیف تحیی الموتا، من میخوام ببینم که مرده ها چجوری زنده میشن. قال اولم تؤمن، حضرت حق به ایشان فرمودن یعنی ایمان نداری؟ گفت چرا، ایمان که دارم. قال بلا ایمان دارم، ولی ولکن لیطمئن قلبی، یعنی به مرتبه یقین برسم. یقین است که در انسان ایجاد چی میکنه؟ اطمینان میکنه. اگر دانشی وجود داشته باشد در ما، به شرط چی آقا؟ اگر. بعدم خب خود شماها سر شوخی رو باز میکنی، میگی اگر کاشتند و بقیهش هم سه نقطه. اگر دانشی باشد یک، آنگاه به شما کمک میکند که این دانش در حد چی باشه؟ یقین باشه، یعنی سر اطمینان آور باشه. اکثر معلومات ما اطمینان آور نیست. این ویژگی اول، باید اطمینان آور باشه. ویژگی دوم، یقین نوعی آگاهی و علم و دانایی است که با قطعیت همراهه. 100% جزمی است، غیر قابل بازگشته. 100%. ببینید آقا، شما وقتی یه خبری رو میدید، میگید مثلا فرض بفرمایید الان شبه، این یه مفادی داره، شب بودن. آقا وقت این مفاد، این جمله‌ای که من میگم با واقع، یعنی جهان خارج از من، اگه مطابقت بکنه، الان من میگم شب است، مفهومی رو بیان کردم، جایگاه مفهوم ذهن منه، اما این مفهومی که من میگم با عالم خارج هم باید، یعنی در واقع اون چیزی که خارج از حیات من هست، خارج از وجود من هست، با اونم باید مطابقت بکنه. اون وقت در مطابقت این مفهوم با اون واقع ممکنه که 30% باشه، میشه وهم. ممکنه چند درصد باشه؟ 50% باشه، میشه چی آقا؟ شک. ممکنه 70% باشه، میشه چی آقا؟ ظن. ممکنه دیگه اینجا ممکن نیست. گاهی اون چی که من میگم با واقع 100% مطابقه، اینو بهش میگن چی آقا؟ یقین. یه حکم جزمیست، 100%. فلذا اگر کسی در ادبیات بگه به احتمال 100%، این جمله به نظر شما جمله درستی یا غلطیه؟ غلطه، چون احتمال زیر صده. وقتی 100% آمد دیگه احتمال نیست، قطعیه. یقین یه همچین خصوصیتی رو داره. مفاد اون مفهومی که من دارم میگم با واقع منطبق است به طور 100%. نه وهم است، نه ظن است، نه شک است، بلکه چیز ما قطع است 100%. این هم ویژگی دوم. ویژگی سوم این که برای عرض با حضورتون یقین بیان میکنن این است که ما تو همون ویژگی دوم اینو بیان کردیم که این مطابقت با واقع به طور 100%. این مطابقت با واقع، ویژگی سومش مطابقت با واقع. یعنی چی؟ یعنی که در یقین چیزی به نام جهل مرکب وجود ندارد، حتما مطابق با واقع. مثال این که هر عقیده باطلی که انسان روش پافشاری میکند بهش میگن جهل مرکب. چرا؟ چون مطابق با واقع نیست. عقیده باطلی که آدم روش پافشاری بکنه، یه مثالش میشه این: امروز کسی قائل بشود به این که زمین مسطحه، یعنی کروی نیست. این میشه عقیده باطل. چون مطابق با واقع نیست پس یقین نیست دیگه. عقاید فاسده مذهبی، مثل کسی بگه آقا مسیحیت بر حقن، این به نظر شما جهل مرکب هست یا نه؟ کسی پافشاری هم بکنه بگه ادیان همه از ناحیه خدا اومدن، همه بر حقن، هم. هیچ کسی رو قبول نمیکنه، یعنی هیچ مسلمانی این معنا رو قبول نمیکنه. اگر گفتی به چه دلیل، یه آیه چی هستش؟ آیه مباهله. این که پیغمبر با مسیحیت دعوتشون کرد به مباهله و بعد اونها رو لعنت کرد، یعنی این که دینتون بر حق نیست. حالا کسی امروز بیاد بگه آ دین مسیحیت بر حق است و دلیلم بخواد بیاره، این میشه چی آقا؟ جهل مرکب. چرا؟ چون مطابق با واقع نیست. پس در یقین سه خصوصیت وجود داره. خصوصیت اول این است که اطمینان آوره، خصوصیت دومش جزمی بودن و 100% بودنه، خصوصیت سومش مطابق با واقع بودنه. حالا ما یه چیزی رو میگیم، شما ببینید مطلب یقین داری یا نداری، و اون این که همه ما میدانیم که هیچ خطری از ناحیه مردگان بر نمیخیزن. مرده هیچ خطری ندارد. این بقول یه علمه. دارید یا ندارید شما؟ اما منظاره که هیچ خودتو جرأت نمی کنید. شب تو یه اتاقی برید که مرده باشه. چه برسه که بخواید تو اون اتاق بخوابید. چه برسه که بخواید به مرده دست بزنید. با اینکه میدانی از مرده خطری بر نمی خیزد، اما چون اون علم شما به یقین نرسیده اطمینان آور نیست. بگی نکنه که حالا یهو بلند شه مثلا گاز بگیره. توجه کن. اینم مشتری سید الشهدا. از دیدی چرا باید 72 نفر باشه؟ آره. گرفتی کار آقا؟ ولی مرد شورا این یقین رو دارن که اصلا هیچ خطری ازشون بر نمیخیزن از مرده، لذا غذاش هم میخوره، سیگارش هم میکشه، حالا با همه بدآموزی که داره، لکن نه خوب برنه که این اطمینان رو دارن، کاری نمی کنه که از شما زنده بیشتر باید ترسی تا از اون. چرا ما این؟ به خاطر که این علم ما هنوز اطمینان آور نشده، گرچه مطابق با واقع، واقعا هیچ مرده ای خطری رو ایجاد نمی‌کنه، 100% هم هیچ خطری، هیچ جا گزارش نشده الا تو فیلم ها. اون شبهه ای هم که برای تو ایجاد میشه چه فیلم دیدی؟ بر اساس اونه شبهه برات ایجاد میشه. بنابراین یقین اون آگاهی اطمینان آوره، مطابق با واقع و چیه ها؟ جزمی. هر آگاهی که این سه خصوصیت رو داشته باشه میشه چی؟ یقین. برای یقین 5 مرتبه قائلن. اولین مرتبه یقین قول الیقین هست. قول الیقین چیه؟ این است که شما از گفتار کسی اطمینان برات حاصل میشه. از گفتار کسی. یک. مثل این که ما از قول معصوم برامون چی حاصل میشه؟ میگیم امام صادق فرمودن، میگیم امام باقر فرمودن. ما که امام صادق ندیدیم که، ما که امام باقر ندیدیم که، ولی همین که این کلام کلام امام باقره میشه چی ها؟ اطمینان آوره. ولذا اون فرمایش رو تقلید میکنیم، گوش میکنیم. اساسا تقلید اعتماد به قول یک کسی دیگه، و این منشأش چی آقا؟ منشأش حکم عقله. عقل به ما میگه که جاهل به عالم رجوع بکند و گفتار او رو چیکار بکنه؟ تصدیق بکنه. لذا اگه شما خدای نکرده مریض بشی پیش کی میری آقا؟ میری دکتر. آقای دکترم میگه که بیماری شما اینه، روند درمانش هم اینه، و شما همین حرفو چیکار میکنی؟ آقا گوش میکنی، اطمینان میکنی از قول گفتاره، از قول اون پزشکه. این یک. بخش دوم علم الیقینه. پس آقا تقلید که پذیرش قول عالم هست به حکم چیه؟ به حکم عقل. رجوع جاهل به عالم عقلن اثبات میشه، عاقلان این کار رو میکنن به حکم عقل. حالا چطور میشه که شما وقتی حرف پزشک رو گوش میکنید میشه حکم عقل، اما اگه حرف مرجع تقلید رو بخوای گوش بکنید تقلید میشه کار سه نقطه؟ چطور یه همچی اتفاقی میفته در حالی که دین هم یک علمه، بلکه یک علم تخصصیه؟ فهم دین عمومی نیست، عمل به دین عمومیه. همه نمیفهمن، یه عده‌ای باید برن زحمت بکشن، ریاضت بکشن، تعلیم و تعلم تحت تعلیم و تعلم قرار بگیرن، علم یاد بگیرن. خب این قول الیقین. بخش دوم علم الیقین. علم الیقین یعنی یقین پیدا کردن به یک معلومی از راه استدلال و برهان، از اثر به مؤثر پی بردن. دود میبینی و میگی منشأش چیه؟ آتش است. اینو بهش میگن علم الیقین. علم الیقین و قول الیقین کار عقله. این دوت. مرحله سوم. مرحله سوم عین الیقینه، یعنی شما اون معلوم را به چشم خود میبینید، دیگه اثر نیست، خود اون حقیقت رو دارید میبینید، در مقام مشاهده قرار میگیرید. اگر این مشاهده نسبت به عالم ملکوت باشد بهش میگن در واقع مکاشفه، اما اگر نه با حواس پنجگانه باشه بهش میگن مشاهده. با حواس پنجگانه میشه چشم، چشم سر، عالم ملکوت که باشه میشه چشم قلب، ولی اون مشاهده است، این کار قلبه. مرحله چهار و پنج. چهار حق الیقینه، شما دیگه نمیبینی بلکه با اون حقیقت متصل میشی، متصف به اون حقیقت میشی، وصل میشی. اینو بهش میگن مقام وصل و یک نحوه اتحاد، اتحاد بین شما و اون حقیقت. و پنجمیش برد الیقینه. برد الیقین فانی شدن در حقیقته. اگر برای ما حاصل بشود همون مرتبه اوله، هم قول الیقین. ولی اگر کسی قول الیقین پیدا کرد وارد وادی ایمان شد، اون ایمانش انشالله نجات دهنده خواهد. پس سه مرحله شد. مرحله اول قول الیقین، علم الیقین. این برای عموم امکان داره اتفاق بیفته، برای عموم مردم. مرحله دوم عین الیقینه که برای کسانی اتفاق میفتد که اهل ریاضت باشن. مرحله چهارم و پنجم که یعنی حق الیقین و برد الیقین بود، این چهار و پنج که بشه مرحله سوم، این اتفاق نمیفتد مگر برای مقربان، مگر برای خواص. این که انسان با اون حقیقت یک پیوندی پیدا بکند، یک نحوه وحدت بین او و اون حقیقت پیدا بشه. این هم مراتب یقین. خب ما وقتی به روایت رجوع میکنیم، تعریف یقین رو اون چی که ما گفتیم، گفتیم نوعی آگاهی که اطمینان آور باشه، مطابق با واقع باشد و و در این حال هم چی باشه؟ جزمی و قطعی و 100% باشه. خب این پدیده چجور خصوصیتیه؟ از چه جنسیه؟ ماها که نمیتونیم این حرف رو بزنیم که، فقط یه نفر میتونه بگه یقین جنسش چیه، اونم آقای اهل یقین است. اونم اون آقایی است که وقتی ازش سعسعه پرسی تو بالاتری یا ابراهیم، و من بالاتر. او چرا تو بالاتری؟ فرمود ابراهیم به حضرت حق و رب ارنی کیف تحی الموتا، خدایا من بخوام اینم مرده ها چجوری زنده میشن. بهش گفتن اولم تؤمن، ایمان نداری؟ گفت بلا، ولی لیتمئن نقلبی. لیتمئن نقلبی یعنی هنوز به یقین نرسیدم. ولی آقای ما فرمود من گفتم لو کش فلقتا مزد تو یقینا، پرده ها کنار بره ذره به یقین علی ابن ابی طالب اضافه نمیشه. خب به آقا عرض میکنیم آقا جان جنس یقین چیه؟ قال علی علیه السلام الیقین نورون، حقیقت یقین نوریست. یقذفه الله فی قلب من. اما حالا ما در انتهای بحث یقین خواهیم گفتش که یقین چجوری حاصل میشه. اصلا همه بحث ما اینه که ما به ایمان برسیم که مترتب بر یقین باشه. بس باید بگیم که یقین چجوری حاصل میشه، این رو خواهیم گفت انشاءالله. خب این یک بحث. بحث دوم، رابطه بین ایمان و یقین از دیدگاه روایت چیه؟ روایت اول، قال علی علیه السلام الیقین و عماد الایمان، یقین پایه ستون و رکن ایمانه، اگر یقین نباشد ایمانی هم وجود ندارد، اگر هم ایمانی باشد ایمان مستودع و مستقر نیست. اون چی که ما را نجات میدهد ایمان مستقر. یک. دو، وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین، حدیث در مشکات الانوار. سأل امیر المؤمنین الحسن و الحسین، البته بد نیست که آداب جلسه رعایت بشه، بد نیست، همین جمله نقطه سر خط دیکستی بیکست تذکر نده، همین که من گفتم کفایت. یحتمل حق الناس باشد، یحتمل، و بچه هم هیچ گناهی نکرده، چون نمیتونه دو ساعت سه ساعت بشینه. سأل امیر المؤمنین عن الحسن و الحسن، وجود نازنین امیر المؤمنین از امام حسن و امام حسین سوال کردن. فقال لهما ما بین الایمان و الیقین، چه تفاوتی بین ایمان و یقین وجود دارد؟ وقتی ایمان و یقین در کنار هم میاد یعنی ایمانی که از روی یقین نباشه، یعنی ایمان مستوده، و ایمانی که مبتنیه بر یقین باشه یعنی ایمان مستقر. فسکتا، هر دو آزاده ساکت شدن، چون خب هر کدوم قادر به جواب هستن، هم امام حسن و هم امام حسین، ولی خب کی باید حرف بزنه؟ خود امیرالمومنین مسیر رو مشخص کرد. فقال للحسن عجب یا ابا محمد، شما جواب بدین. وجود ناظرین امام مجتبی فرمودن بینهما شبرون، بین ایمان بدون یقین و ایمان با یقین یه وجب فاصل است. و کیف ذاک، حضرت امیر فرمودن خب این چجوریه یه وجب؟ قال لأن الایمان ما سمعناه به آذاننا و صدقناه به قلوبنا، ایمان اون که ما با گوشمون میشنویم و با عملمون چیکار بکنیم تایید بکنیم سمعنا و اطعنا. اما ولیقین ما ابصرناه و به اعیننا و استدلنا بهی الا ما غاب عنا. ولی یقین اون که ما عالم ملکوت رو میبینیم به چشممون و دلیل برش میاریم. بنابراین بین پنج مرتبه یقین، یقین مورد نظر اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین حق الیقین و چی؟ برد الیقینه. مقام وصل است و مقام فنا. بقیه کن نبرا امیر المومنین و اهل بیت اصلا یقین به حساب نمیاد. کار سخت در این مکتب کسی بخواد عارفانه وارد بشه. اگر هم یقینی باید پیدا بشود، یقین باید به حسب چی باشه؟ اون دو شق آخر باشه. ولی برای ما اگر از قول الیقین هم بشود، علم الیقین هم بشود، گام چه خواهد بود؟ اول خواهد. و وجود نازنی حضرت ختمی مرتبت فرمودن قلت لجبرئیل، به جبرئیل گفتم ما تفسیر الیقین در عالم ملکوت یقین رو به چی تفسیر بکنن؟ معنای یقین چیه در عالم ملکوت؟ قال المؤمنو، جناب جبرئیل به پیغمبر پاسخ دادن، مؤمن یعمل لله، برای خدا انجام میده، که انهو یراه، انگار خدا داره او رو چکار، انگار خدا رو میبینه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَ اللَّهِ، اگر چه خدا رو نمیبینه، فَإِنَّ اللَّهَ چیقا؟ یراه. اما خدا که او رو میبینه که اینو باید بفهمه، اینو باید بفهمه. وقت روایاتی که در این باب میاد دیگه لا تعد ولا تحصا، که ما اگر خدا را ناظر ندانیم او را پست‌ترین موجود می‌دانیم. یا وجود ناظرین از سیدالشهدا در دعای عرفه به خداوند بیانش اینه، متا غبت که غایب بودی حتی تحتاج الی دلیل، تا نیاز به دلیل داشته باشی. این رو از امام حسین یاد بگیرید که اگر کسی به شما در جایی گفتش که آقا دلیل بیار که خدا هست، بگو آقا نیاز نیست من دلیل بیارم خدا هست، تو دلیل بیار که خدا نیست. یه کسی در همین بحثای عمومی و مناسبتی که ما داشتیم، بنده خدا در یک مراکز علمی درس بخوند و یه باورهایی پیدا کرد، دیگه از به خودش هم دیگه زحمت نمیداد که بیاد مستقیم سوال کنه، نامه نوشت و دست مادرش که مثلا بده به فلانی بنوش، نوشت و لطف بفرمایید ثابت کنید خدا هست، منم زیرش بسم الله تعالی، لطف بفرمایید ثابت کنید که خدا نیست، علوی تهرانی، هنوزی که بیاد، هنوزی که بیاد. هیچ کس نمیتونه اثبات کنه خدا نیست، چرا تو باور نداری که خدا هست؟ هیچ کس نمیتونه اثبات بکنه. همون موجودی هم که همه انسانها رو گمراه میکند، گمراه میکنه. یعنی میدونه یه چیزی به نام راه وجود داره، و وقتی هم میخواد گمراه بکنه میگه به عزتت قسم گمراه میکنه، یعنی میدونه هست. رئیس کل همه میدونه خدا هست، رئیس کل همه گمراه ها، نه رئیس کل ما که رئیسمون اون نیست انشاءالله. اون هم که میخواد گمراه کنه میدونه خدا هست. در خداشناسی شیطان میشه بحث کرد، اون هم نتونست اثبات کنه که خدا نیست. بنابراین متا غبتر، این با چی فهمیده میشه؟ با مقام وصل فهمیده میشه، با مقام فنا فهمیده میشه، با ورود در وادی یقین فهمیده میشه. اولین مرتبهش قول الیقین. و سومین حقیقتی که راجع به رابطه بین ایمان و یقین بیان بکنیم، بیان برخی از بزرگان دین ما هست که میگن منزلت الیقین، جایگاه یقین، و هو من الایمان در مقام مقایسه با ایمان به منزلت روح من الجسد. ایمان پیکر است، جسم، و روح این ایمان چی هستش؟ یقینه. یعنی تا آدم یقین نداشته باشه این پیکره تحرک نداره، ما رو به جایی نمیرسونه. این هم یک بحث راجع به یقین. بحث دیگر راجع به یقین، نتایج یقین چیه؟ طبق قرآن اگر ما بخوایم به سه مطلب برسیم، راهش پیدا کردن یقینه. یک، در قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیه 242، کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون. خداوند آیاتش را بیان کرد شاید این که ما به فکر وادار بشیم. آیات الهی که هست چرا ما به فکر وادار نمیشیم؟ یک، آیات الهی که هست چه کسانی به فکر وادار میشن؟ دو، ما سوال دوم رو دو تا سوال رو کلن در یک آیه جواب بدیم. پس آیات الهی هست چرا من به فکر وادار نمیشم؟ آیات الهی از کی به فکر وادار میشه؟ در سوره مبارکه زاریات آیه 21، و فی الارض آیات للموقنین. آیات انفس و آیات آفاق برای اهل یقین راه گشاست. پس باید به یقین برسیم. انتفاع از اون چی که خدا خلق کرده تا ما برسیم به توحید برای اهل یقین. این یک. دو، هدایت و رستگاری برای کیست؟ در سوره مبارکه آل عمران آیه 103، کذالک یبین الله آیاته لعلکم تهتدون. خدا آیات انفس و آفاق رو بیان کرده تا شما به واسطه استناد اون آیات هدایت بشید. همه ما دنبال هدایت هستیم. بحث هدایت بسیار بحث مهمیه. وجود نازنین سید و شهدان با شمر که روی سینه‌اش نشسته میخواد سر از بدنش جدا کنه، اولین بحثی رو که با شمر مطرح میکنه بحث هدایت شمره و بعد بحث لعن شمره. میفرماید به این که به چی فروختی؟ گفت به جوایزی که یزید به من داده. فرمود همه اونها رو ما جبران میکنیم. یک، دو، شفاعت جدم شامل حالت بشه، بیا دست از این کار بردار. یعنی هنوز وقت هدایت هست. گفت وعده بابای تو نقد نسی است، وعده یزید نقد. بحث هدایت بسیار بحث مهمیه. در آخرین لحظاتش نتونست هدایت بشه. چرا ما از این آیات استفاده میکنیم نمیتونیم بکنیم؟ اون در یک مرتبه بود، ما هم در یک مرتبه، هر کسی در یک مرتبه است دیگه، دایره وسیعه. آیات الهی که هست چرا ما هدایت نمیشیم؟ در سوره مبارکه بقره والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون. کسانی که با آخرت چی داشته باشن؟ یقین داشته باشن. اگه یقین داشته باشن، اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم ال. یقین آدم رو به فلاح و هدایت میگه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لل ای لل موقنین. یعنی اهل یقین باید باشی تا بتونی از هدایت قرآن چیکار بکنی؟ استفاده بکنی. سومین ویژگی که یقین ایجاد میکنه این است که ما بتوانیم به حقانیت وعده های حضرت حق پی ببریم. کیا پی میبرم؟ سنوری حمایات نافل آفاق و فی انفسهم یت حتی یتبین لهم انه الحق. ما آیات رو بیان کردیم تا برای اینکه حق برای شما روشن بشه. حق برای کی روشن میشه؟ در سوره مبارکه جاسیه آیه 32 خداوند میفرماید به این که با اهل آتش وقتی صحبت میکنیم اینو میگن: و اذا قیل ان وعد الله حق و الساعه لا ریب فیها. دیدید که وعده خدا حقه و قیامت تردیدی درش نیست؟ قلتم، اونها پاسخ دادن ما تدریم از سا، اصلا ما نمیدونیم قیامت چی هست. این نظن و الا زن نا، فکر میکنیم این همین حرفیست که توی در واقع زبانهای مردم پیچیده. و ما نحنو به مستیقنیم، ما اهل یقین نیستیم. کسی وعده حق رو در واقع قطعی میداند که اهل چی باشه؟ آقا یقین باشه. خب یکی از وعده های خدا جهنمه، یکی از وعده های خدا بهشته، یکی از وعده های خدا روزیه. خدا میگه من روزیتو میدم. چرا ما باور نداریم؟ چون به مرتبه یقین نرسیدیم. کسی که بخواد به وعده های حق مطمئن باشد باید اهل یقین باشه، باید اهل یقین باشه. حالا چجوری میشه به این یقین رسید؟ 4 تا کار جلسه بعد، 4 تا کار انجام بدی اهل یقین خواهی شد. 4 تا کار خیلی هم آسانه. فردا خواهیم گفت که انشاءالله بحث هدر نرود. خب امشب رو بناست که به ساحت مقدس حضرت امام زین العابدین علیه السلام توسل بکنیم، امام 4. در باب امام زین العابدین 2 جهت وجود دارد. یک جهتش این است که خود امام علیه السلام خیلی برای واقعه کربلا گریه میکردند. یکی از بکائین عالم وجود ناظرین از زین العابدینه. در روایت 20 سال برای واقعه کربلا گریه میکردند. 20 سال. 20 سال یعنی تا پایان عمرش. تا پایان عمرش برای کربلا میگریستند. اون هم به بهانه های اندک. آب اگر جلوی حضرت می آوردن شروع می کردن به گریه کردن، به حدی که قطرات اشکش رو توی اون آب جاری می شد. خادم به حضرت می گو آقا چرا گریه می کنید؟ فرمود این آبی رو که تو برای من آوردی برای وحوش و حیوانات در صحرای کربلا حلال شد، اما پدر من رو از اون محروم کرد. گوسفند در مقابل حضرت ذبح می‌کردن، اولین سوالی که می‌کردن آبش دادی؟ بچه نوزاد می‌دیدن حضرت می‌فرمودن به مادرش به این که خدا انشاءالله برای تو او رو نگه بداره، انشاءالله بتوانی بچت رو بزرگ کنی. بعد توصیه می‌کردن مراقب غذا و آب بچه باش، چون بچه زبان برای گفتن نداره. به بهانه‌های مختلف یاد کربلا و گریه. 20 سال به حدی که خادم حدث مولا له عیل الامام زین العابدین انه برز الى الصحراء یوما. خادم امام زین العابدین میگه به اینکه با امام همراه بودم، یه روز دیدم که حضرت در بیابان رفتن. فتبعته فوجدته قد سجد على حجارة خشنه. دیدم رفتن به طرف صحرا، سر گذاشتن به روی یک تختک سنگ و فوقفت و انا اسمع شهیقه و بکاءه. من دور ایستادم، دیدم سر به این سنگ تخت سنگ گذاشته شهقه میزند. شهقه یعنی از سویدای دل فریاد زدن و شدیداً گریه میکنه. و سگ تو الف من ره دیدم که شمردم دیدم هزار بار فرمود لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله تعبدا و رقا لا اله الا الله ایمانا و صدقا ثم رفع رأسه من سجوده. بعد از این هزار بار ذکر سر از سجده برداشتن و این لحیته و وجهه قد غمراء من دموع. دیدم گلالود شده از اشک و خاکی که روی سنگ بوده. فقلت یا مولای اما آن لحظد که ان ینقضی و لبقای که ان یقل. گفتم آقا دیگه وقتش نرسیدی که یه خود از حزنتون کم بکنید، از اشک چشمتون کم بکنید. جواب حضرت خیلی جواب عجیبی است. فقال علی سر من داد زدم وای حکم وای بر تو، ان یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم کان نبی من الانبیا. یعقوب یه پیغمبری از پیغمبرای خدا بود. لهو اثنا عشر ابن، 12 پسر داشت. تعبیر امام اینه فغیب الله سبحانه واحدا منه، خدا یکی از بچه هاشو از جلو چشمش غایب کرد. غیب الله فشاب رأسه من الحوز، موهای سرش سفید شد. وحده و دب زهره من الغم والهم، کمرش خمیده شد از این ناراحتی. و ذهب بصره من الوقا، چشمش نابینا شد. و ابنهو حی فی دار دنیا، در حالی که بچهش تو دنیا زنده بود فقط نمیدیدش و یعقوب میدانست بچهش زنده است. و انا رأیت ابی و اخی و سبع عشر من اهل بیتی سرعا مقتولین، اما من دیدم بابام و برادرم و 17 نفر از عشیره و سر از بدنشون جدا کرد. کیفه یعنی غزی بازده چجوری حوزدم تمومش و یقل و بقای چجوری عشق چشم. این 20 وضع امام علیه السلام گریه بر کربلا. اما امشب ما نمیخوایم گریه امام رو بر کربلا مطرح بکنیم، میخوایم برای اماممون گریه کنیم، برای وجود زین العابدین علیه السلام. دو تا مصیبت، یه مصیبت در کربلا و یکی از مصیبت‌های امام در شام، همین دوتا. بقیه رو هم می‌سپاری بسا. عصر عاشورا مستحضر هستید، امام به خواست خدا مریض شدن تا جهاد ازشون ساقط باشه، تا خداوند اراده اش را این گونه محقق بکند که ولیش را حفظ بکند. خدا اگر بخواهد ولیش را حفظ بکند، گاهی در سبدی روی آب حفظ میکند در خانه فرعون، گاهی هم با ایجاد بیماری و ضعف که جهاد از امام ساقط بشود و در این حال امامت باقی بماند. امام در بستر هستند در خیمه خودشون. این رو کی داره بیان میکنه؟ حضرت داره بیان میکنه. امام روی تختی بودن. عصر عاشورا خیمه ها رو همه رو آتش زدن. علیکن بالفرار، آمد که همه تو فرار کن. اما حضرت میگه به این که دیدم همه دارن فرار میکنن، اما یه مخدره هی میره توی خیمه هی میاد بیرون، هی میره توی خیمه هی میاد بیرون. با شم رفتیم جلو، دیدیم این خیمه امام زین العابدین علیه السلام. آمدن تو قصد کشتن امام علیه السلام داشتن. که وجود نازنین حضرت زینب بین شمر و امام زین العابدین فاصله شد، چون دیده بود که مادرش هم از باباش حمایت میکنه. فرمود اگر بخواهی آسیبی به پسر برادرم بزنی، اول باید از اون نقش من رد بشی. تصور این بود که شم بر میگرده، اما بر نگشت. دو تا کار کرد. یک، اولین جایی که معجر از سر مخدرات برداشتن اونجا بود، و دو، چنان سیری به صورت حضرت زینب زد. حضرت رفت کنار، مون خودشو امام رو بلندیه. حضرت گفت ولش کن، این بیماره، خودش چند ساعت دیگه میمیره، بیا همین غارت کنیم و بریم. زیرانداز امام رو چنان کشیدن که وجود نازنینش از بلندی با صورت به زمین. این یک جسارت. اما بریم شام. در شام چه اتفاقی افتاد؟ وقایع شام متعدد است. یهودی ها اومدن به اونهایی که حامل نیزه و نیزه هایی بودن که سر شهدا برش بود پول دادن، گفتن شما که میخواید برید، بیاید از تو کوچه یهودی ها برید، از کوچه ای که محل ماست برید. اونا هم تابع پول بودن، هر کی پول داد. وجود نازنین زین العابدین علیه السلام دستاش رو به شطور بسته بودن با قول جامعه. کسی که دستاش بسته باشه راه دفاع نداره. که توی کوچه آوردن، حالا یا حادثه برای کی و یا حادثه برای ایشون، دو تا اتفاق افتاد. اولا در کوچه یهودیا آتش انداختن بر سر اسرا، رو سر امام زین العابدین هم قطعه ای از آتش افتاد، سر امام سوختن گره. و خود امام به چشم مبارکش دید که یک زن یهودی سنگی را به سر بریده پدرش زد، سر از نیزه افتاد بین دست و پای تمام